فإن صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في المنتظر أرواحنا له الفداء ونعمة الله على أعدائه أجمعين إلى يوم الدين. بعد در آخرین تنبیهات مشتق، تنبیه ششم بود، بحث در این بود که اصل در مشتقات چیست. این بحث رو به خلاصه تناسبی ما در اینجا عنوان کردیم. در اینجا سه قول عمده هست، البته منصر به این سه قول نمیگم هست، ولی سه قول عمده هست. قول اول این که اصل در مشتقات کما هو المعروف مصدر باشه و تمام مشتقات به مصدر باز میگردد. و قول دوم این است که اصل فعل است و تمام مشتقات دیگر حتی مصدر به فعل باز میگردد. و سوم هم این است که اصل اون حروفی هست بدون هیئت، مثلا در ضربه زاد و ر و ب بدون داشتن هیئتی از هیئات کل حیول الاولا، این ماده اصلی افعال هست. حالا این حالا دونه دونه عدله رو ببینیم و سریع تر رد بشیم، چون یه بحثیست که تأثیر عملی چندانی نداره، ولو اینکه فهم آن از نظر علمی خوبه. دلیلی که می شود برای قول اول آورد که اصل مصدر است، این است که معنی مصدری موجود در تمام مشتقات است. ولا نرید من الاصل الا هذا، معنی مصدر در تمام مشتقات هست. در فعل ماضی هست، فعل مضارع هست، امر هست، نهی هست، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، اسم آلت، اسم زمان، در تمام اینها اون معنی مصدری هست. یه چیز اضافه و آزار و معنی الاصل، معنی اصل این است که در تمام فروعش باشد، با یه چیز اضافه ای. تازه دارید در اسم فاعل معنی مصدری هست، ولی در مصدر معنی اسم فاعلی نیست. در اسم در ماضی معنی مصدری هست، ولی در مصدر معنی ماضی نیست. نسبت نیست، زمان نیست، مکان نیست، آلت نیست، هیچی نیست دیگه. فاعل، مفعول، هیچ کدام در معنی مصدر نیست. لا نرید من الاصل الا هذا. بعضی این گفتن دلیلش چیه؟ قبل از اشکال دلیلش رو دیدیم. دلیل است، دلیل برای اینکه اصل مصدر بوده باشد این است که معنی مصدری در تمام مشتقات هست. ولا عکس، معنی مصدر، این معنی حدث، معنی حدثی در همه اینها هست. به نمر این حروف که هست، اون که بحث نیست، صحبت در معنی الفاظ که صحبت هست کدامه، یه نظر معنا معنی. و البته این سوال رو هم بعضی کردن، من جواب عرض دادم. این بحثی ما در مصدر ثلاثی مجرده، ولا ثلاثی مزید خودش یه مشتقاته، یه معنی اضافی داره. وقتی ضربه ضرب به معنی مضاربه، مضاربه فقط معنی حدث زدن نیست، یه چیزی دیگه هم اضافه داره. و همین از بین الاسمین بوده باشد، با تفعیل و افعال و استفاده اینها که می رود یه چیزهای اضافه درش می شود، اونا جز مشتقات هم. اینکه میگیم اصل مصدره، مصدر ثلاثی مجرد رو داریم عرض میکنیم. پس اجازه بدید حالا من تمام کنم، من تا نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد. دلیلی که اینها میتونن بیارن این است که این معنی در همش هست ولا هست. و اما سراسی مجرد و بایی مجرد مراد هم مزید انفی هاست. در مزید انفی ها اونا خودشون جز مشتقات هن. و اما اشکالی شده بود لعین و حاصل اشکال این بود که مصدر خودش یکی از فروع هست، اصل نیست. لعن لهو هیعتون خاصه و مادتون، هیعت و ماده هر دو داره. وقتی شما مصدر این دارید به فعل ماضی، هیعت چه ازش میگید؟ هیعت دیگری بهش میگید. اصل آن است که چیزی ازش نگیرید و در تمام فروعش باشد. مصدر با هیعت و ماده در فروعش محفوظ نیست، در مشتقات محفوظ نیست. هیئت مصدری خودش هیئت مستقلت به رأسها در مقابل هیئت دیگر. اجازه بدید من حرفای دیروز رو دارم یه خود تکرار میکنم که برسیم اول مطلب. فبنا عن علی ذلک، این خودش من الفروع است مصدر و انهو اصل. این دلیلی است که بر ضد آن آوردن دیروز ذکر کردیم. و اما جواب، همان دونی که جواب دادیم این است که گفتیم یمکنه اندقال این که هیئت مصدر مفید هیچ معنایی نیست. فعال هیئت است برای تلفظ، چون حروف پراکنده قابل تلفظ نیست، باید هیئت بکنیم. و این هیئت رو دادن و چون سماییه را درست شم کنیم، نگه در آنها خودم یه هیئت دیگری میدیم به جای زرد زرد میدیم، نه، باید این هیئت هم چون امرون سماییون من اللغه باید احتفاظ بهش کرد، حفظش کرد. اما در این هیئت نه زمانی هست، نه نسبتی هست، یکی نیست. جز معنی حدثی که در ماده هست ما چیز دیگری از هیئت ذر نمی‌فهمیم. همه معنی حدثی که در ماده هست غیر از اون هیچی نمی‌فهمیم. بنابراین زمان نداره، فاعل نداره، مکان نداره، آلت نداره، مفعولی درش نیست، هیچی نیست. نسبت هم نیست، نعم یستفاد و منلو به دلالت الالتزامیه ان نسبت دلالت مطابقی نیست. وقتی گفتیم قد وقع ضربون، ضربی واقع شد، کلمه مصدر آمد وسط کلام، یا وقع هما کتابه، ما گفتیم کتابتی حاصل شد، شما به دلات الزمان میزن لاغه فایلی هم داشته، وارد یه نسبتی هم داشته، زمانی هم داشته، مکان. خب اینا از دلالت التزامیه، اینا تو معنی مطابقی مصدر نسبت نیست. پس در نسبت، در مصدر نه نسبت، نه زمان، نه چیزیه. در گاهی به دلالت الالتزامیه وقتی که خبر از وقوع مصدری بدهیم به دلالت التزامی و این فاعلی هم داشته، میوهم و این زمانی هم داشته، مکانی هم داشته، خب اینا میوهمیم. ولی اینها نمانش این است که معنی مصدره. کمان که از فعل ماضی هم زمان و مکان میوهمیم، از این ضربه خب زمان که معنی خودشه، میوهم یه مکانی هم داشته، اما این مکان دلالت التزامی، مکان تو فعل ماضی نیفتاده، مکان از دلالت التزامی میفهمه در فعل ماضی و الا در فعل ماضی اینها نیفتاده است. خب تا به اینجا دفاعی که شد از عفو بودن مصدر، دفاع بدون اشکالی شد، یعنی دفاع کردیم و اشکال رو دفع کردیم، تا به اینجا قبول کردیم مصدر عفو کلامه. بله حروف وضع نشده، حروف پراکنده رو عرب وضع برای چیزی نکرده. عرض می کنم شما لغت می خواهید دیگه، لغت این سرب وضع کرده باشه. عرب زاتوره و به رو وضع برای چیزی نکرده، کلمه رو وضع می کنن. و این کلمه هم ساده ترین صورتش مصدر، اصلا منیش هم ساده ترین صورتش مصدره. عرب این رو وضع کرده، لیلا عرب زاتوره و به رو منهای کلمه بودن نه، در قالب یک کلمه این رو وضع کرده و اون کلمه این که قالب این هست همون مصدر ثلاثه و مصدر ربعیه به قالب از جاون. یا دیگر هم همینطوره از رو برای اون وضع کردیم و بعد آمدیم این افعال رو مجرد از فاعل و زمان و مکان و نسبت دیدیم، یه لفظ مصدر برای اون وضع کردیم. معلوم میشه اول فعل بود، بعد مصدر بود، بعد فاعل بود، بعد مفعول و زمان و مکان بود. اون چیزی که ما اول ببینیم افعال است که صادر از فاعل میشه، بعدا میگه و اینه فرعونه اصل و اساس همین. خب این سخن ظاهری دارد قابل قبول، اما باطنش رو که نگاه کنیم این در واقع اصل دوی معنای دیگری تفسیر شده. ما اصل منظورمون از این نیست که کدامش اول وضع کردن کدام دوم. بله حق با شماست که اول شاید حاجت به افعال بود و بعد مصادر از اون گرفتیم، ولی مراد ما از اصل این نیست، اول و دوم نیست. مراد این است اون چیزی که در تمام مشتقات هست ولا اصل. مراد اون از اصل اینه. آیا اجازه تمام نشده؟ آیا این معنی در فعل درسته؟ یعنی فعل در تمام مشتقاتش هست، در مصدر هم هست، ولا هست؟ معنی فعل که زمان داره، نسبت داره، این دوتا درش هست، هم زمان هم نسبت. آیا این زمان و نسبت که تو فعل ماضی هست تو مصدر هم هست؟ معنی اصل و فرق که ما میگیم اینه. شما اصل و فرق یه معنی دیگه این درست میکرد راست هم میگیم. اساس یعنی روز اول، اولا به ذات حاجت رو افعال بود، بعد از افعال کشیده شد به چی؟ کشیده شد به مصادر، اسم فاعل، اسم زمان، اسم مکان، بعد به اینها کشیده شد. فرق با شماست. اما اصل به این معنی محل بحث ما میگیم. اصلی که ما میگیم مراد اون چیزیست که باشد در تمام مشتقاتش ولا هست. و به عبارت نخرا اجازه بدید من به این به عبارت نخرا بگم واضح تر میشه. اگر شما فعل و اصل بگیرید و مصدر فرع بوده باشد، وقت لازمش این میشود که ما وقتی میخواییم اصل رو بکشونیم در فروع اصل، خود اصل تجزیه بشه. تمام اصل نیاد در فروع اصل، معنیش این میشه دیگه. تمام اصل در فروع اصل نیاد. شما در فعل سه چیز میبینید: حدثی، زمان، نسبت. یا حالا مرحوم آخون در بعضی از کلمات زمان رو منکر شد، البته انکار لحظی برده به اینا بود، نه انکار حقیقی. فرزنشون زمان رو منکر شد، نسبتی که منکر نشد. در فعل نسبت هست، علاوه بر معنی حدثی معنی نسبت هم به دلالت المطابقیه هست. خب وقتی این چنین است، شما مصدر رو که درست میکنید باید تمام اون معنی رو بیاری تو فروع اصل. اگر تجزیهش کنی معنی این است که اون اصل نیست. درست؟ پس جواب این شد که این حرفی که شما میزنید در واقع یه نوع کنه تغییر محور بحث نمیگه مغالطه، این تغییر محور بحث، بحث رو از اون اصلی که ما میگفتیم به یه اصل به معنی دیگری. معنی فرق این است، یعنی اونو گرفتن شاخه‌هایی که از اون گرفته شده، یعنی هرچی اون داره شاخه، هرچی اون داره داره یه چیز اضافی برگی هم داره، تمام اون موادی که در ساره هست در شاخه هم هست، یه چیز اضافی هم هست، برگی هم داره، گلی هم داره، میوه هم داره، برای در مشتقات این چنین باشه، یه چیز اضافاتی در اصل داشته باشه. معنیش این اصل دیگه آهن اصله، ولی در پنجره که فر آن است علاوه بر اون آهن یه شکلی هم داره، یه هیئت خاصی هم داره، یه فایده اضافی هم داره. این فر، این در یه فایده داره که اون آهنشونش نداره. بسیار خب، حالا اون بحثش گذاشتی که من نمیخوام بحث کلام آخوند رو تکرار کنیم. پس این قول دوم هم درست نشد. اما قول سوم، قول سوم از استدلالی که در قول اول آوردیم دلیلش معلوم شد. دلیلش این بود که میگه باید هیئتی در کار نباشه، ماده اصلی مثل هیولای اولیه باید هیچ گونه صورتی نداشته باشد. اگر صورتی به خودش گرفت خودش فرع میشود، اصل نمیشود. دلیلش همین است، جوابش هم که گفتیم هیئت مفهوم خاصی نداره، بلکه فقط برای ساختن کلمه، چون وضع به لغت و کلمه تعلق میگیرد و حروف پراکنده هیچ وقت وضع برای چیزی نمیشود. بله؟ همون نامشم همین هست، مصدر محل صدور تمام مشتقات دیگه، نامم برای همین گذاشتم. خب تلخص من ناذکرنا این است که اصل در مشتقات همون دونی که از قدیم خونده این درست است، مصدر است، و این دست و پاهایی که کردن که مصدر رو از اون مقام مصدریت به پایین بکشن و این منصب از اون بگیرم، این دست و پاها هم مؤثر نشد. هذا تمام کلام فی مقدمات علم الاصول، مقدمات تمام شد. حالا از اینجا به بعد میریم سراغ مقاصد علم اصول. مقاصدی که در علم اصول ما هست در واقع 8 مقصد، 5 تاش در جلد اول مباحث الفاظ مطرح میشه، ولی الفاظ هم نیست، ولی 5 تاش در مباحث الفاظ مطرح میشه و 3 تا در مباحث اصول، در مباحث عقلیه. یه خاتمه هم داره، اگر بخوایی تقسیم اصول رو بر روش مرموم سهل کفایه کنی، علم اصول 8 مقصد و یه خاتمه داره. ولی حالا خواهیم دید که یه چیزهایی از علم اصول متأخرین حذف شده، در حالی که در علم اصول عقلا قدما دیگه هست، در علم متأخرین نیست. اون 5 مقصدی که در مباحث الفاظ مطرح می شود، اول اوامر، دوم نواهی، سوم مفاهیم، چهارم عام و خاص، و پنجم مطلق و مقید. این 5 عنوان عمده که در بحث مباحث الفاظ مطرح میشه، امر و نهی و مفاهیم و عام و خاص و مطلق و مقید. حالا لابلای این های مسائل فرعیه هست که میدانید، و اما در اصول عقلی، یعنی در مباحث عقلیه، عمدتاً 3 بحثه. یکی بحث قطع و امارات، بهترین است که بگیم امارات اصلا، امارات قطعیه و ظنیه، و در امارات بحث دوم هم مطلق اصول است. بحث سوم هم مباحث تعارضه. تعارض امارات هم از قطعی و زنی و اصول و مباحث تعارض. این هشت مبحث عمده در کل اصول ما هست. اون که تا کنون خونده این مقدمات بوده و مقاصد اصلی هم اینجا به بعده. یه خاتمه هم دارد که مسئله اجتهاد و تقلیده. البته این هم بحث فقهی هست، هم گاهی در ذیل اصول گفته می شود. از یه نظر شباهت به فقه داره، از یه نظر شباهت به اصول دارد، ولذا هم در فقه بحث از اون می شود. مثلا اول عروه بحث مباحث اجتهاد تقلید هست و در اصول هم از اون بحث می شود. انشاءالله در اجتهاد تقلید برسیم. میگیم چرا در هر دو قسمت از اون بحث میشه؟ چون تناسبی با هر دو دارد. حالا چیزهای هست شده که سزاوار است اینها هم گفته میشود. از مسائلی که ذکر نشده است مسئله بله ادله عقلیه است که در اصول ما نیست. در اصول ما بحث قطعه و دلیل عقلیه. دلیل عقلی یکی از ادله اربعه هست. اجماع یکی از ادله اربعه هست در اصول ما نیست، مگر به دنبال اجماع منقول که فره. مگر نیگه ادله اربعه هست بحث از کتاب الله نیست، فقط بحث از وجیت الله اهل قرآن. اما اصل کتاب الله بهش بحث نمیشه. بنابراین در واقع وقتی بهش گفتیم از ادله اربعه که اجماع و دلیل عقل و کتاب سنت هست، عمدتا از سنت بحث میشه. دلیل عقلی به ما انها دلیل عقلی فصلی در اصول امروز متاسفانه نداره. بله یه سلسله میشود اسمشو گذاشت التزامات عقلیه یا لوازم عقلیه. در مباحث الفاظ از اونا بحث میشه. اجتماع امر نهی، مقدمه واجب، امر بشه یقتضی نهی عن ضده، اینا مباحث عقلیه، اینا مباحث لفظی نیست، اینا ادله عقلیه است. بله این التزامات عقلیه اینا بحث میشه، اما خود دلیل عقل، حجیت دلیل عقل و شرایط آن و شرایط آن و بحث های آن، خود اجماع، اجماع رو میدونیم به عنوان یه امر مستقل مطرح نمی کنن. معلوم شیخ به عنوان اجماع منقول که جز ادله امارات زمینیه هست، خب طبعاً بالباب یه بحثی از اجماع به اصطلاح محصل هم می کنه. اما اجماع به عنوان اجماع محصل مطرح نیست در فقه ما. حجیتی ذاتی مقطع حجیتی ذاتی نبود، شده قطعی فصلی برای خودش داره اما نداره. این اجماع، اجماع محل بحث بین شیعه و اهل سنت و طرق اجماع مختلف است. و حتی کتاب الله یه بحث مستقل نداره در اصول ما محل اصلا. بله فقط حجیت ظواهر، چون اخباری ها در حجیت ظواهر مخالفت کردن، در ظواهر کتاب الله بحث منحصر نیست به ظواهر کتاب الله. بحث کتاب الله که تنها بحث در ظواهر کتاب الله نیست، شما میگه همین مقدار کافی هست. علا کل حاله کمبودها در اصول ما مثلا مسئله ملازمه بین حکم عقل و شرع، مگر مسائل مهمی کل ما حکم به العقل حکم به شرع، کجا اصول امروز ما هست؟ این از مسائل مهمه. ما حکم به العقل حکم به شرع و به العقل این هاست که ما باید مطرح کنیم. از این آزانه امارات هم که ما میگیم یه سلسله اماراتی هست که دیگران حجت میدانن، ما باید اینا رو بحث کنیم و رو قبول نداریم، نه کنیم. مگر ما اجماع منقول قبول رو بحث میکنیم؟ نه، به اگر نمیدانی بحثا نمی کنی. خب قیاس رو هم مطرح کنی، استثنا رو مطرح کنی، مصالح مرسله هم مطرح کنی، سد ذرایه رو مطرح کنی، بگیم گفتم یا ما قبول نداریم. نه جوابه بزنید، این دلیل انسداد کذا و کذا رو بزنید به جای اون مباحث مطرح کنید که در زبان دیگران مطرحه. آنان وقتی به ما سوال بکنن آقا این قیاس رو شما حجت نمیدانید، ادله رو باز ذکر کنیم در اینجا. مصالح مرسله چیست؟ من این که میگم بحث کنیم نکته داره و اون نکتهش در اینجا میگم انشاءالله بحثش من یک جا میخونیم. و همین از در این آخر دیده میشود که همین مسائلی که اهل سنت حجت میدانن و ما از قدیم و لعیان حجت نمیدانستیم، یواش یواش تو از آن نفوذ کرده، دارن اینها رو به عنوان مدارکی در احکام یواش یواش جلو میگشن و هی استدلال روش میکنن. کم کم استحسان داره در اذهان میاد، در فقه بله بعضی ها میاد، قیاسات کم کم نفوذ میکنی. خب نه لاقل اینا رو ببینیم، بگیم روی مکتب ما قیاس نیست، استحسان نیست، مسئله مرسله نیست، چنین نیست، چنان نیست، در مسئله در تشخیص موضوعاته. مجمع تشخیص مسئله که میگن یعنی موضوعات محکم. ما در احکام نمیتونیم جعل و حکم کنیم، ما احکام اون کافیه، ولی اشتباه میشه موضوع با ما با حکم، ولی اهم و مهم با مسائل دیگر اینا اشتباهاتی میشه. ما اینا باید در اصول حل کنیم، حل نکنیم که باید گرفتار این در اون ور میشیم. وقت از این فقه به تعبیر امام قدس سره شریف، فقه سنتی جواهر، از اون انحراف پیدا میکنیم به فقه از قبیل فقه عامه. تشخیص مطلب دیگر یعنی موضوعات محکم. ما در احکام نمیتونیم جعل و حکم کنیم، ما احکام اون کافیه، یعنی اشتباه میشه موضوع با حکم، یعنی اهم و مهم با مسائل دیگر اینا اشتباهاتی میشه. ما اینا باید در اصول حل کنیم، حل نکنیم که باید گرفتار این در اون ور میشیم. و از این فقه به تعبیر امام قدس سره شریف، فقه سنتی جواهر، از این انحراف پیدا میکنیم به فقه از قبیل فقه عامه که خب با مکتب ما هماهنگ نیست. اونها حجیت اقوال ائمه معصومین قائل نیستن، گرفتارن. ما اینجا اینا بودیم شبیه افتادیم که اونا، چون اونا گرفتارن، ندارن اون حجت به قدر کافی. ما حجت به قدر کافی داریم، این گرفتاری اونها رو نداریم. علا کل حاله این چون اول بحث مقاصد و اصول بود، من یه اشاره مطلب کردم تا انشالله برسیم در مباحث مناسب و اینها رو مطرح بکنیم. خب بیرم اول سراغ عوامر. المقصد الاول فی العوامر و فیه فصول، نظم بدیم به بحث ها. فصل اول، الفصل الاول فی معنی الامر، معنی امر، و فیه مقاما. مقصد اول عوامل بود، فصل اول معنی امر بود. در خود معنی امر دو مقام، ماده الامر و هیئت الامر، اینا را از هم جدا کنیم. اگر جدا نکنیم به سرنوشت مرحوم صاحب معلم گرفتار میشیم. در سیغه امر به مولی امر استدلال میکنیم. آیا سیغه امر دلالت بر وجود داره؟ یه بله. فلیحذر الذین یخالفون عن امره، به ماده امر استدلال میکنه در بحث سیغه امر. خب اصول رو به تکامل آمده، اینا رو از هم جدا میکنن که اشتباه نشه اون کاری که صاحب معالم کرده بین ماده و بین صیغه امر حل کرده ما حل نکنیم، ذاتی مقامان میگیم. کی گفته مراد از امر فعله؟ کی گفته؟ این اول کلامه، نمیدونم کی گفته، کی گفته، کی گفته امر من صیغه امر حل، همین دعوای کلام داریم. آیا ام چی؟ ام پونزده تا معنی براش کردیم، پونزده تا الان میرسیم ببینیم معنی ام چیه. از میان این پونزده تا بشکافیم ببینیم، پیدا کنیم. شما مسلم گرید که ام یعنی صیغه افعل، خب یه همین چیزی که دعواتیشه، یه همه دعوات. اجازه بدید، منظور این است ما مقام اول ماده ام قرار میدیم، مقام دوم صیغه ام قرار میدیم. برای این که اینها رو هم خلق نشه، استدلال ها به هم اشتباه نشه، پس المقام الاول فی مادت الامر یعنی کلمه الف و میم و ایه کار به صیغه امر نداریم. صیغه امر رو بذارید کنار تا برسیم در مقام ثانی خدمتش انشاءالله الرحمن. فعلا ماده امر، ماده امر الف و میم و ایه، امر یعمر و امران آمر معمور مشقاتش همهش. سبب این است که ماده امر معنیش چیه؟ در ماده امر معنی زیادی ذکر مرحوم صاحب کفایه داره، مرحوم صاحب فصول دارد، محقق نائینی دارد، دیگران دارن درباره امر معانی زیادی ذکر کردن. منظور صحبت این است که معنی اصلی کدامه. در اینجا هفت تا معنی رو ما ذکر میکنیم با امثله، ولی بقیه تا پونزده تا هم رسونده. معنی اول از طلب، یکی از معنی امر اون طلب. مثال قرآنیش ان الله یامر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يأمره يعني يطلب. أمر بمعنى طلب، أمر معروف يعني از منكر، أمر بمعنى طلب دیگه همین. و اما معنی دوم معنی شأن، الشأن. شاید این آیه شریفه از این باب باشه، ولی در مثال دیگر هم ذکر میشه. و ما امر فرعون برشید، شأن فرعون شأن رشیدانه نیست. البته مثال معمولی عادیش بخواید شغل این حاضر امر، شغلن هذا الامر این مسئله منو مشغول خودش کرد، این شأن، این حالت، این حالتی که در آن بودن منو مشغول کرد. سوم الفعل، ما امر فرعون برشید مثال برای اینم زدن. و ما امر فرعون یعنی فعل فرعون، کار فرعون رشیدانه نیست، به مقصد و هدف نمیرد. چهارم گفتن به معنی فعل عجیبه، الامر یعنی الفعل عجیب. مثال زدن به اون آیهی که در داستان قوم لوط است، فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها، هنگامی که اون فعل عجیب امر در اینجا به معنی فرمان نیست، فرمان که نمیاد، بلکه در اینجا فعل الله انتها فعل عجیب الهی. معنی پنجم شی گرفتن، شی مثل اینکه میگه رأیت الیوم امرا عجیبا، شی یعنی چیز عجیبی دیدم، امروز چیز عجیبی دیدم. یعنی به جای چیز میدی امر عجیبی دیدم، امروز امر عجیبی دیدم. رأیت شیئا عجیبا، رأیت امرا عجیبا، هر دو رو از هم میگه. معنی ششم حادثه است. کسی میاد سراسیمه را به دلم زل میشه، این چه خبره؟ حل حدث عمران حادثه ای داره شده، حل حدث عمران حادثه ای داره شده، یعنی حل حدث حادثه. حتون به معنی قرض. حالا اینا اشتباه نخونده مصداق مرمو آخون گفتم خدا رحمت شکنه الان عرض میکنیم اینا اندکی حسده کنیم. نه هم با معنی حتونی که ذکر کردن قرضه. میگن لنازا جهت چرا آمدی؟ میگه جهت الامر کذا، جهت لحاظ الامر. یعنی چه لحاظ الامر؟ یعنی لحاظ القرض، لحاظ الغرض به معنی قرض. البته ملاحظه فرمودید مرحوم صاحب کفایه و دیگران در اینجا جمله گفتن و درستم گفتن، گفتن اینها همش معانی نیست، اینها موارد استعماله، اینها اشتباه مصداق مفهومه. موارد استعمال انسان در زید امر بکر استعمال میکنی، انسان رو من زید نیست، مورد استعمال زید بود، مورد استعمال امر بود. موارد استعمال مصادیقه، مصادیق رو به مفاهیم اشتباه نکنید، خلط مفهوم به مصداق نشود. گفتن این ها معانی نیست و همه تاسفانه ما گرفتار این مسئله هستیم، مخصوصا در علم تفسیر. اینو دقت کنید، این تذکر رو، در علم تفسیر بسیار میشود تفاسیر مختلفه از قبیل مصادیق یه مفهوم کلیه. مسئله کلیه، اما هر کسی یه مصداق رو میگیره و دنبال اون مصداق راه میفته و اینو به عنوان تفسیر برای اون آیه ذکر میکنه. مثلا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة الذين آمنوا. فاحشة در لغت یعنی چیه؟ القبیح الظاهر. حالا یه کسی میگه یحبون ان تشيع الفاحشة یعنی قذف، یکی دیگه میگه به معنی کم خروشیه، یکی به معنی بی اجابیه، یکی تفسیر میکند انحرافات جنسیه. هر کسی اینا مصداقه، حلق مصداق و مفهوم میشه. معنی آیه جامعه های انگاش میزنن به مصادیق، تفاسیر مختلفه ذکر میکنن. ولی ما در تفسیر نمونه همیشه به این مباحث که میرسیم میریم سراغ اون محتوای اصلی و این شاخه‌ها رو برمی‌گردن به یه ریشه. تفاسیر معصومی هم خیلی هاش بیان مصداق هم هست. ان الذين امنوا منظور علی ابن ابی طالب است، یعنی مصداق هم، نه این است الذين امنوا منظور معنیش علی ابن ابی طالب علیه السلام است. حاجه داری؟ بله، یه آیه مصداق هست چیه؟ این مفهوم نیست. علی کل حال پس اینا از قبیل خلق مفهوم نیست. حالا سوال این است که از میان اینا کدام اصله؟ یکی یا دوتا؟ اگر یکیه کدامه؟ اگر دوتا هست کدامه؟ بریم سراغ اینا اصل و فرعش انشاءالله الرحمن پیدا کنیم.